خارجی الان ایران از به نحوی اشاره کردن دارای عزت و اعتبار، اگر یه زمانی پول ایران رو فیله می کردن بابت حقوق بشر، ما تونستیم الان دقیقه خارجی ها رو بگیریم، اروپایی ها رو بگیریم و حقوق بشر خودتون هم رعایت نمی کنه. هر جمعه در مورد هولوکاست هم اشاره کردن. این حرفا تا چند روزه پای واقع بینانه نزدیک به حقیقت و واقعیت داره.
والا من اول یه نکته‌ام بگم. به نظر من همونطوری که آقای احمدی نژاد استراتژی خودش رو که کماکان مثل آقای اوباما تو مبارزات انتخاباتی آمریکا اغلبش از روی آقای جورج بوش تکون نخورد، دائما تا آخرین لحظه ایشون رو زد برای اینکه رقیب خودش بیرون کنه، و آقای احمدی نژاد هم همین کار با آقای رفسنجانی داره میکنه. این طرف از استراتژی آقای موسوی هم گفت. آقای موسوی از روزی که اومده این استراتژی رو گذاشته، هوادارانشون هم میگن که او مرد میانه رو آرام و معتدلی است و ایشون میخواهد که از افراط و تفریط جلوگیری بکنه و این نقطه ممیز مثلا آقای موسوی. آقای موسوی هم در واقع از این استراتژیش تکون نخورد، دائما تکرار کرد که من اگر اومدم به میدون احساس خطر کردم برای اینکه دولت افراط تفریطی. من در تایید فرمایشات آقای سجادی باید بگم که به هر حال سیاست خارجی ایران در 4 سال گذشته مشکلات بزرگی رو در سیاست داخلی ما و برای کشور ایران به وجود آورده. من نمیدونم حالا رئیس جمهوری بعدی اگر کسی غیر از احمدی نژاد باشه چقدر موفق میشه اینها رو اصلاح کنه، برای اینکه هممون میدونیم بخش بزرگیش دست آقای خامنه ایه.
ولی آقای احمدی نژاد نکته ایرم که اشاره کرد این بود که مثلا تا قبل از دولت ایشون حتی صحبت امری نظامی به ایران بود یا در دولت ایشون، ولی سیاست ایشون باعث شد که الان آمریکا حتی از خواستار مذاکره.
یعنی به نظر من اینجاهاشو یه مقداری اغراق میکنه و ادعاهای میشون میکنه، مثلا از جمله گفتن آقای بلر نامه داده سر ملوان انگلیسی و از ایران عذرخواهی کرده، گفته سیاستشو عوض میکنه، کوتاه اومده. به نظر من این سند منتشر کنه چرا نمیکنن؟ این سند بسیار مهم نیست. آنچه که منعکس شد در دنیا این بود که بریتانیا ایران رو به یه التیماتوم 48 ساعته تهدید کرد و ملوان ها رو درست قبل از اون التیماتوم آزاد کردن. آقای احمد نژاد حرفایی رو میزنه، مثلا اینی که میگن که ما دنیا الان در مورد حقوق بشر ما سوال کردیم. قبلا هم ایران حکومت دولت های قبلی هم از خود روز اول انقلاب تا همین امروز بارها و بارها مسئولین ایران هر وقت گفتن در ایران نقض حقوق بشر میشه، گفتن دنیا هم نقض حقوق بشر میشه. این چیز نوعی نیست که ایشون کرده باشه و حالت دفاعی دنیا گرفته باشه. دنیا هم همه جواب داشتن که آقا مثلا بله اینجاهاش ما هم اشکال داشتیم، ولی شما بیشتر اشکال داریم. به نظر من این ادعاهای آقای احمد نژاد خیلی محلی نداره و ایشون خیلی سعی کرده بگه ما در واقع با این سیاست تهاجمیمون موفق بودیم برای اینکه غرب عقب نشست و خیلی هم عزتمند شدیم. البته حمله آقای موسوی این بود که اینا زمینهای افراط و تفریطه و اتفاقا با همین افراط و تفریط ها شما گاهی عقب نشینی های بد کردیم و ایرانو ذلیل کردیم. من حالا نمیخوام وارد ارزیابی این بشم که کدوم شاهد است میگن، اما واقعیت بیرونی این است که ایران در 4 سال گذشته دولت های احمدی نژاد مقدار زیادی در سطح بین المللی صدمه خورده، فشار اقتصادی سنگینی روی بانک های ما داره میاد، روی اقتصاد ما داره میاد و سیاست های ایشون که بازم تکرار میکنم اصلش دست آقای خامنه ایه. من نمیدونم رئیس جمهورهای بعدی چقدر موفق میشن دست آقای خامنه ای در بیارن، ولی سیاست هسته ای ایران، سیاست عرشبت که همین هولوکاست و اسرائیل و این چیزایی که آقای نژاد نتر کرده ما رو به شدت در تنگنا قرار داد.
آقای نوری‌زاده، آقای میرحسین موسوی یکی از صحبتهایی که کردن در مناظره این که قبلا هم گفته بودن که من برای این اومدم که کشور رو از خطر نجات بدم. برنامه‌ای که ارائه کردن ایشون، کلیاتی که در مناظره گفتن و همینطور آقای احمدی نژاد، چقدر نزدیک هست یا منطبق هست با راه حل‌هایی برای حل مسائل فعلی ایران داخلی، مشخصا مسائل اقتصادی ایران، مسائل آب و نون مردم ایران که هم آقای موسوی بهش اشاره کردن و به طور سلبی هم آقای احمدی نژاد؟
اجازه بدید من فقط یه اشاره بکنم، برگردم به این نکته که ببینید وقتی آقای احمدی نژاد میگوید که کشور در معرض حمله بوده، اتفاقا کشور در دوران ایشان در معرض خطر حمله قرار گرفت و خدا میداند اگر آقای اوباما نیامده بود و اصولا استراتژی آمریکا تغییر نکرده بود ما در چه شرایطی بودیم. علارغم این باز هم همچنان شما لابلای سطور رو بخونید میگویند حل نظامی از رده خارج نشده ولی آخرین راه حل خواهد بود. به معنای دیگر اگر فردا آقای احمدی نژاد اعلام بکنه جمهوری اسلامی موفق شد اولین سلاح هسته‌ای خود رو آزمایش بکنه طبیعتاً باید منتظر باشد که واکنش جهان واکنش دوستانه‌ای نخواهد. اما در رابطه با راه حل‌ها ببینید هر کاندیداها غیر از آقای احمدی نژاد که مبنای صحبتشون بیشتر روی شعاره و همون پوپولیزمی که ایشون بسیار به این مدرسه و مکتب دلبسته است در اینجا نیز همچنان توسل به آن می‌جوید چه در عرصه پولایی که تقسیم کرده حقوقایی رو که بالا برده سیب زمینی که داده تمام اینا در واقع روی همون محور پوپولیسم است. آقای کروبی به اعتقاد من با توجه به افرادی که دورش بودن اومده یه سری راه حل رو داده. آقای موسوی هم اینطور. آقای موسوی در زمینه اقتصادی به گمان من برای اولین باره که فردی به عنوان نامزد یا دولتمرد آمده، اونم آقای موسوی که از مدرسه چپ اقتصادی میاد و تحت تأثیر اندیشه به هر حال سوسیالیسم بوده. ایشون الان اولا اقرار به اولویت اقتصاد بازار میکند و بعد مسئله تولید رو مطرح میکنه. یعنی ایشون برای مبارزه با تورم، برای مبارزه با این اقتصاد کسول و اقتصاد از پا افتاده ما میگوید باید سرمایه گذاری کرد و باید کار تولید کرد و کارخانه تأسیس کرد و همونجا برمیگرده به این که اعتماد رو به سرمایه گذاری در ایران باید بازگردان که طبیعتاً در بسیاری از پروژه ها مسئله سرمایه گذاری خارجی مطرحه. در همین مناظره آقای موسوی روی مسئله همین عدم اعتمادی که وجود داره در روابط بین الملل اشاره میکنه و گمان میکنم حتما در بخش بعدی روی این بیشتر افزاده. ایشون قبلا گفته بود مثلا در صورت لغو تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا امکان بهبود روابط وجود دارد. یعنی دیگه صحبت از تغییر عملی و لفظ و تبدیل شدن به عمل نکرده، فقط یه مسئله عنوان کرده تحریم‌ها لغو شود، یه شرطی که برای آمریکا هم به نظر من قابل قبول هست با توجه به روشی که پرزیدنت اوباما در پیش گرفته و حتی امروز فکر می‌کنم دعوت آقای رجبی رئیس دفتر حفاظت منافع در قاهره به سخنرانی فردای ایشون یا جواز دادن به اینکه دیپلمات‌های ایرانی به مراسم ساروز استقلال دعوت بشه قدم‌هایی در همین زمینه برای رفع تحریم‌هاست. آقای موسوی به نظر من برنامه‌هاش برنامه‌های عملی پراتیک و قابل پیاده شدن است. متا همونجور که دوستان دیگه هم گفتن این است که آقای خامنه‌ای تا شهر با ایشون هماهنگی خواهد کرد.
خب به استودیوی 55 صدای آمریکا میدیم. سیاوش سعادتیان با ما هستند. سیاوش جان سلام به شما.
سلام به شما آقای چالنگی و به مهمانان عزیز برنامه‌تون. ما در واقع دقایق پیش مناظره آقای میرحسین موسوی و آقای محمود احمدی نژاد به پایان رسید. ما اینجا سعی داریم که تیکه هایی از مناظره رو برای شما و بینندگان پخش بکنیم. ابتدا باید اشاره بکنم که مسئله که ما تونستیم این مسئله در بیاریم مسئله دانشجویان ستاره دار بود که توسط هر دو تا از نامزدها مطرح شد و خواهش میکنم که به این مناظره به این گفتگو لطفاً توجه کنید.
چه بلایی سر دانشگاه‌هامون، سر محیط‌های جوانامون و سر مردممون آوردیم که بنده هر جا میرم اعتراضه، هر جا میرم میگه که به ما اهانت شده. این دانشگاه رو ستاره داری کردیم، اون یکی رو دستگیر کردیم، اون یکی رو از دانشگاه بیرون کردیم.
موضوع ستاره دار در زمان آقای معین درست شد، سال 80 این در زمان جناب آقای معین وضع شد. در همون سال اول این دولت منتفی شد، ما نسخش کردیم.
مبحث بعدی که در واقع دو طرف دو تا از نامزدها در مورد اون صحبت کردن، اتهامی بود که آقای احمدی نژاد در خصوص به هر حال مدرک دکترا آقای خاتمی وارد دونست که آقای موسوی هم مسئله آقای کردان رو پیش کشیدن که ما سعی داریم این به قول معروف این تیکر رو برای شما آماده بکنیم و محض اینکه آماده شد پخش کنیم. آقای چالنگی
ممنونم. سیاوش عزیز با شما خواهیم بود در استودیوی 55. آقای سازگاره، این کدوم طرف واقعیت بود؟ یعنی اگر ستاره دار بودن دانشجویان که اشاره کردن مثلا از آقای احمدی نژاد گفتن که اینو ما لغو کردیم در دوره آقای معین، یعنی آقای خاتمی اون چیز چطور هنوز هست دانشجو؟
بله بله، منم تعجب کردم. آقای احمدی نژاد به اصطلاح روز روشن یکی گفت چیزی رو انکار میکنه ایشون که ما لغوش کردیم. همین الان دانشجوها رو خوب ستاره دار میکنن و اخراج میکنن از دانشگاه ها. اصلا بچه های ستاره دار شاید خودشون الان یه انجمنی شدن، صدها نفر شدن. اتفاقا من حالا حافظم یاری نمی کنه واقعا زمان آقای معین این بوده، ولی به استناد حرف خود آقای احمدی نژاد ایشون گفت زمان آقای معین ستاره یک ستاره برای کسی بود که نقص پرونده داشت، اونم برای ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد، و دو تا ستاره برای کسی بود که کمیته انضباطی باهاش کار داشت. حالا اینو گذاشته بودن لابد برای مشخص شدن، ولی خداییشون است که کسی رو اخراج نمی کردن. الان 3 ستاره و 4 ستاره و اینها هم به دانشجویان میدن و دانشجویان رو دستگاه امنیتی کشور وزارت اطلاعات دست گذاشته روی دانشگاه ها، اخراج میکنن دانشجوها رو. من همین الان تو ذهنم از دوستان خودم شاید 5 تا 6 تا میتونم همین الان بشمارم از دانشجویانی که دوره فوق لیسانس قبول شده بودن، ستاره دارشون کردن، اخراجشون کردن یا محرومشون کردن از تحصیل، یا داشتن درس میخوندن بیرونشون کردن. به هر حال واقعیت اینست که این داستان ستاره دار کردن دانشجوها، دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در دانشگاه ها و فشار روی جنبش دانشجویی در دوره آقای احمدی نژاد به شدت تشدید شده. حالا چرا؟ باز میدونیم که سپاه و بسیج و دستگاه امنیتی که آقای احمدی نژاد رو سر کار آوردن زیر نظر آقای خامنه ای هست، و این سیاست ها همسو با منویات آقای خامنه ای در دانشگاه ها اجرا شده، ولی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این دست بازتر شده و این فشار آمده. باز کاندیداها الان باید آقای موسوی که گله میکنن باید قول بدن که چجوری میخواد جلوش وایسن.
خب آقای سجادی، ارائه آمار و ارقام چه بخشی از این مناظره و مناظره دیشب تو سخنرانی های نامزدها رو تشکیل میده و تا چه اندازه قابل اعتماد هست از این بابت که یک نامزد برای کوبوندن نامزد دیگه آمار احتمالاً ممکنه اغراق‌آمیزی بده؟ همچین اتفاقی میفته؟
حتما میفته. اصولا آمار و ارقام رو بستگی داره که شما چطوری میلاش کنید. از یک سری مجموعه مشخص آمار و ارقام من و شما میتونیم دو تا برداشت کاملا متفاوت بکنیم و دو جور کاملا متفاوت رو نشون بدیم. مثلا همین امروز اگر اشتباه نکنم، حالا درصدشو یادم نیست، آقای احمدی نژاد گفت در یک موردی در مورد فکر میکنم رد لوایحی که مخالف قانون بوده، گفت که در دولت مثلا قبلی 6.4% بوده، در دولت من 3.5% بوده. درست شد؟ ولی مثلا میگم ایشون مشخص نکردن که اون 6.4% 100 تا لایحه بوده که مثلا میشه مثلا 1000 تا لایحه بوده که میشه مثلا 64 تا ازش، یا اون 3.5% 3000 تا لایحه بوده که میشه 95 تا. یعنی به جای این که مثلا تعداد رو بگن، درصد رو میگن و نمیگن که این درصد از چه تعدادیه. منظورم اینه که یعنی اینطوری میشه
واقعا معروف میشه که بشمونه حالا
دقیقاً با عدد و رقم همه جور میشه بازی کرد. یعنی کسانی که فقط شما کافیست که یک کمی تخیل داشته باشید میتونید اعداد و ارقام رو هر جوری که دلتون بخواد بپیچونید.
من میگم
یک چیز دیگه، یه اغراق‌آمیز آقای احمد نژاد گفتن امشب که دیدم، من قبلا دیدم شد سخنرانیشم گفته بود که 320 هزار منتصر علیه من زده شد. من تقسیم کردم به 4 سال زمان داریشون، متوسط میشه تقریبا روزی 200 تیک.
خب اجازه بده همین نکته رو
من این موزاده بپرسید
این زیفه این موضوع های سجاده ما از مال دنیا فقط همین تخیل بده. آقای موزاده، آقای احمدی نژاد این نکته رو مطرح کردن که آقای سازگارا هم اشاره کردن در دوران ایشون فقط یک روزنامه بسته شد، روزنامه بسته نشد و در دوران آقای موسوی فقط یک روزنامه منتقد وجود داشت.
بنده خدمت رو عرض میکنم، آقای موسوی در دورانی بودن که خود آقای خمینی حکومت میکردن و اون اوائلش بنده و شما هم جزو روزنامه نگارانی بود که در ایران بودیم. یادم هست شخص آقای منتظری قائم مقام فرموده بودن که ما در ایران بیشتر از 2 تا روزنامه نمیخوایم، همین اطلاعات و کیهان هست. و خب جمهوری اسلامی هم اضافه شد، مدتی روزنامه آقای بنی صدر بود و بعد اینا که رفت و اون فضای تاریک بر مطبوعات کشور حاکم شد، در این حال جنگ هم بود، بهانه‌شون این بود که جنگه. این معنا نداره به اینکه بگیم آقای موسوی در اون زمان مسئول. البته آقای موسوی به هر حال به عنوان نخست وزیر، همچنان که آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهوری، همچنان که همه وزرا مسئولیت مشترک دارند، ولی تمام اونا یه اربابی اون بالا سر بود که او دستور میداد و اینا اجرا میکردن و بنابراین واقعا آقای خمینی اصلا طاقت پذیرش صدای انتقادی رو نداشت. در حد خیلی کوچک یک بانوی راجع به یه برنامه تلویزیونی وقتی صحبت کرد دیدیم رفتار ایشون چگونه بود. این است که من اصلا اون دوران و دوران سیاه میدونم، ولی وقتی میایم این طرف در زمان آقای رفسنجانی یکی دو روزنامه جان میگیرن میان، جهان اسلام میاد، بعد روزنامه سلام هست. ولی نکته مهم اینه اون دوران آقای خاتمی چه کسی روزنامه ها رو بست؟ آیا آقای دکتر مهاجرانی و مسجد جامعی بستن؟ آیا دستور آقای خاتمی بود که این روزنامه بسته شدن یا دستور از بالاتر بود، دادستانی بود، دستگاه قضایی و دستگاه امنیت بود که مدتی دست آقای خاتمی کوتاه بود ازش؟ و همینطور ارگان‌های متعدد، قوم، شما یادتونه چه نوع شکایت‌هایی می‌کردن؟ همین روزنامه یاسین نورو که بستن با چه شکایتی بستن؟ آقای سعید مرتضوی شکایت می‌کرد صبح به صبح، یا اون تعطیل فلهی روزنامه ها دیدیم چگونه. پس این ربطی با آقای خاتمی. اما آقای احمدی نژاد که میفرمان روزنامه یه دونه بسته شده، این شگفتی آوره که روزنامه‌ای به صرف کشیدن یک کاریکاتور که نقش نسبت به ایشون هم مستقیما نبود، دودمانش به باد داده شد و رفت، یا روزنامه های دیگری که به صرف یک انتقاد کوچک تعطیل شدن. ایشون واقعا در آمار، من تصور میکنم، من یاد فیلم رینمن میفتم که برعکس ایشون در اونجا داستین هافمن با وجود که یک مشکلات روانی داشت ولی ارقام و یادش بود، تمام ارقام. آقای احمدی نژاد همینجوری رقم رو میگه. امریکا نیست قربان، بنده یادمه در مناظرات تلویزیون آمریکا وقتی اینا ارقامی رو میگفتن، اون تلویزیون بلافاصله در کنارش یه ستونی داشت و این ارقام رو درست اونجا درستش دقیقش رو مینوشت و عملا میدیدیم مثلا آقای اوباما یا آقای مکین ارقام غلطی رو نمیگن چون قبلا درسشون رو مرور کردن. ولی آقای احمدی نژاد ظاهرا مشاورانشون گفتن هر چقدر بزرگتر شما این ارقام رو بگی، خب کی میاد انکارش کنه؟ اما نکته که به نظر من خیلی مهم بود این است که آقای احمدی نژاد توجه نداره مردم ما هم امروز، بینندگانی که این برنامه رو میبینن، چندان اهمیتی برای این قائل نیستن که به قول شما 320 هزار تیتر علیه آقای احمدی نژاد زده شده. خودشون در جامعه دارن میبینن تمام دست به هر وسیله خبری میزنی، به قول فروغ دست به هر دستگاه نقلی تصویر و صوت میزنی، از آن بوی نبوغ نابغه ای تازه سال میاره. صبح تا شب متن آقای احمدی نژاد، سیاست هاشون. من گاهی وقتی نگاه میکنم کیهان رو یا ایران رو، روزنامه های دولتی رو میبینم به چه شکلی آقای احمدی نژاد تبدیل به یه قدیس شده. بنابراین ایشون کم لطفی میکنن. هیچگاه در دوران جمهوری اسلامی، منهای اون 10 سال اول که اصلا من میذارم کنار، میگم اون دوران خواب اصحاب کهف بود، در این 20 ساله هرگز مطبوعات ما رنجی رو که در این 4 سال کشیدن روزنامه نگاران ما، مصائبی رو که در این 4 سال کشیدن هیچ وقت نظیرش نبوده. در دوران آقای خاتمی یه روزنامه تعطیل میشد، یکی دیگه باز میشد، این گروه میرفتن اونجا، یا امکان کار کردن در جای دیگه داشتن. الان ندارن. الان